متاسفانه امسال توفیق پیدا نکردند در این راهپیمایی عظیم 40 شرکت کنند، به دلیل حالا این وضعیت کرونایی که پیش اومد و محدودیت هایی که ایجاد شد. ان شاء الله قرارمون سال آینده راهپیمایی 40
ان شاء الله. ما نایب زیاره 80 میلیون عزیزی که
زنده
باشه گفتن، ما زیارت و نماز به جای عزیزان اقامه میکنیم.
زنده
ما نایب باشه. زیاره همه عزیزان هستیم.
ان شاء الله موفق و پاینده باشید. به خدا میسپارمتون. زنده باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. گفتگو کردیم با همکار گزارشگرمون آقای عباسی که از بین الحرمین گزارش خودشون رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم کردن به شما مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. و اما ساعت 24:01 عنوان برنامه است به مدت 56 دقیقه که در این فرصت میشنوید.
ساعت 24
جهان ما در همین 1 دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. نظریه پردازان علوم شناختی با این باور کار خود را آغاز می کنند که معنای اجتماعی و نحوه ایجاد آن در یک فرهنگ به ساختار اجتماعی آن جامعه مربوط می شود و فقط در چارچوب آن ساختار و پیشینه اش توضیح می پذیرند. سوژه از طریق رمزگذاری های آموخته از فرهنگ خیش است که می تواند واقعیت های اجتماعی را فهم و درک کند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. سلام، صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر هادی البرزی میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هستند و قرار است راجع به تأثیر مسیر شکلگیری 40 بر طراحی های پیشدستانه در نبردهای شناختی با تأکید بر حرکت از فردای عاشورا تا 40 صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در 1 دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدا. به میز گفتگویی برنامه ساعت 24:01 خوش آمدید. ابتدا خدمت آقای دکتر داوودی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای دکتر البرزی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر داوودی، 40 رو مورد بررسی قرار میدیم. به لحاظ رسانه‌ای 40 رو چگونه میبینید؟
در تعریف رسانه به صورت خیلی عامیانه و عادی میگن که رسانه ابزار انتقال پیامه، مسیری است که پیام رو در اون قرار میدن و منتقل میکنه. اما یه نکته رو هم همیشه مجموع علما در این حوزه بهش میپردازن و اون همینه که رسانه آن چیزی که منتقل میکند، ابزار آن چیزی که منتقل میکند پیام است. یعنی اگر پیامی نباشد چه چیزی قرار است منتقل بشود؟ خب عملا موضوع سالبه به انتفاع میشه و میره. ما اینجا راجع به بحث اربعین که داریم صحبت میکنیم، باید بدونیم که اربعین خود پیام است و این خود پیام در درون خودش یک ابزار رو هم در واقع طراحی کرده. پس بنابراین ما بحث اربعین رو چیزی فراتر از یک ابزار میدونیم. اساساً شما زمانی که نگاه به اربعین میکنید و قاعدتاً در این سالهای اخیر بیشتر مد نظره، قبل از این هم خیلی بوده، اما در این یک دهه اخیر موضوع اربعین یک رنگ و بوی دیگه پیدا کرده، یک فضای دیگه رو بر دنیا در واقع میتونم عرض کنم که عرضه کرده، و اون هم برمیگرده به نقطه و گرانیگاه اشتراکاتی که این پیام برای همه ملت‌ها، برای همه تفکرات، برای همه زبان‌ها داره. شما چند واقعه در سال رو میبینید یا چند واقعه رو در این عالم میبینید که علمای مسیحیت، علمای یهود و علمای مسلمان در کنار هم قرار بگیرند، در یک مسیر قرار بگیرند، به یک هدف مشترک در واقع دست پیدا بکنند و راجع به یک موضوع مشترک صحبت کنند. چرا؟ چون یک نکته بسیار مهمی در این مسئله نهفته است و اون همینه که وقایع انسانساز، وقایعی که ساخته شده توسط انسان هست، قاعدتاً اون روح ایجاد تجمیع بین همه نگاه‌ها و تفکرات به مثابه یک پیام واحد، یک پیام قدرتمند، یک پیامی که در درونش هم ایجاب دارد و هم سلب دارد، همزمان با هم دیگه به این وسعت رو نمی‌بینید. پس بنابراین ما اربعین رو یک پیام جدی می‌دونیم، اربعین رو یک ایستگاه جدی می‌دونیم که البته این از یک مسیری نشأت گرفته. ما یک بحثی رو داریم و اون همینه که میگیم زمانی که پیام میخواد شکل بگیره، این پیام باید در یک مسیر و در یک بازهی اتفاق بیفته. مسیری که اربعین رو تبدیل به یک پیام بسیار جدی و خود این پیام رو تبدیل به یک رسانه فرامرزی کرد، از عاشورا شروع میشه. این مسیر امتداد پیدا میکنه و نهایتاً در روز اربعین تبدیل به یک واحد پیامی بسیار قدرتمند غیر قابل خدشه میشه. پس پیامی که قدرت تسری، همانندسازی، معادل سازی و مشابه سازی در سایر نقاط به همون قدرت رو در واقع داره، این پیام اساساً پیامی قدرتمندتر از انگاره‌ها و گزارسازی‌های در واقع انسانی است. برای همینه که ما میگیم اربعین به مثابه یک پیام قدرتمند رسانه‌ای شده است.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟
ری حسین ری پیغمبره، ری مولا علی علیه السلام.
عشق به امام حسین عشق به پیامبره، عشق به خود خداست.
کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده‌ای به نگاهی، چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه دوزخی چه بهشتی، چه طاعتی چه گناهی. دست من گیر که این دست همان است که من سالها از غم هجران تو بر سر زدم.
تو خیال کردی چی میخوایم از امام حسین؟ چی میخوایم؟ ما همین حال ارتباط اتصالمون رو با تو بودن، ما جمع بودن رو میخوایم.
تعریف کردنی نیست، دیدنیه. فقط هر کسی که بیاد ببینه میفهمه چه خبر. اگر نمیشه گفت چه خبر،
واقعا نمیشه گفت. زیباست، واقعا زیباست.
زیبایی هایی که در اینجا وجود داره در هیچ جا وجود نداره.
آقای دکتر داوودی، اربعین به مثابه تعداد آدم‌هایی که در اون رویداد حضور دارن رسانه داره و به غیر از اون کسان دیگری هستن که حتی شاید حضور پیدا نکردن، از دوربین‌های تلویزیون‌ها به این موضوع نگاه می‌کنن و این مسیر رو در واقع می‌خوان بشناسن و شناخت پیدا کنن. حالا علوم شناختی اینجا چگونه وارد میشه؟
ببینید، قدرت قرائت سازی و قدرت روایت سازی، این دو قدرت زمانی که در یک پیام همزمان تجمیع میشن. ببینید، مدل قرائت با مدل روایت قاعدتا متفاوته. ما قرائت رو میگیم آنچه که طرف از پیام دریافت میکند، یعنی یک طرفه از سمت پیام به ذهن مخاطب، و روایت یعنی آن چیزی که قرار است از سمت ذهن گیرنده به سمت مخاطب حرکت کنه. پس جریان آمد و رفت رو ما با تسامح میگیم که موضوع قرائت و روایت. ببینید، شما از مسئله عاشورا قرائت‌های متفاوت نمیتونید دریافت کنید. شاید حالا بعضن بیان با سفسطه یه چیزهای رو این وسط جانمایی بکنند. شما در روز عاشورا یا در سپاه امام حسین بودید یا در سپاه امام حسین نبودید. این که در سپاه عمر سعد باشید اما دلتون با امام حسین باشه، یعنی در سپاه امام حسین نیستید، یعنی اصلا خیلی تعارف نداره. برای همین وقتی که خود عاشورا می شود فرقان، وقتی که خود عاشورا می شود جدا کننده حق از باطل، وقتی خود عاشورا می شود ملاک، معیار و میزان، پس همه این خصائص روی هم تبدیل و تشکیل یک قرائت واحد رو میده که شما هر چقدر هم سعی می کنید در اون به قول شهید مطهری زهرماری وارد کنید و تحریفش بکنید، دست آخر قدرت تشکیل قرائت در پیامی که در روز عاشورا اتفاق افتاده اصلا به شما اجازه خیلی از تحریف‌ها رو نمیده. چرا نمیده؟ یک علت خیلی مهم وجود داره. ما میگیم جمله کامل جمله ایست که فاعل داره، مفعول داره، قید زمان داره، قید مکان داره، فعل داره. یه جمله کامله دیگه. وقتی شما جمله رو کامل میگید یعنی همه
تمام اجزای جمله.
ما در روز عاشورا یک جمله کامل قرائت شد که درش شش ماهه بود، درش پیرمرد بود، درش زن بود، درش مسیحی بود، درش تشنگی بود، درش ایثار بود، درش نماز خواندن در ظهر بود. همه اجزاء جمله کاملی که در روز عاشورا بیان شد درش وجود داشت. پس شما وقتی که جمله کاملی رو گفتید که همه چیزش شفاف است، امکان تحریف درش به این راحتی ها و علل قاعده در بعد این زمان وجود نداره، که اگر شده بود تقریبا به 1400 سال زمان کمی نیست برای اینکه کل این وقایع دچار در واقع التقاط بشه و دچار پوسیدگی بشه. برای همین شما میبینید در 100 سال پیش، حالا ما نمیگیم 1000 سال پیش، در 100 سال پیش همون نوع عزاداری صورت میگیرد که در 100 سال بعدش اون عزاداری با همان نگاه و با همون دیدگاه در واقع میاد و خودش رو به عینیت میرسونه. پس عاشورا یک جمله کامل بود، عاشورا یک متن و قاعده کامل بود. این متن و قاعده کامل وقتی که میخواد بیاد تبدیل به پیام بشه، یعنی داره قرائتی رو به مخاطب اعلام میکنه که مخاطب در مسیر چگونگی تکامل این قرائت برای رسیدن به مرحله بهترین روایت قرار میگیره. یه کتابی رو وقتی که شما مطالعه میکنید، اگر کتاب رمان باشد، خب شما وقتی که میخونید اون رمان بر اساس احساسات و درونیاتی که شما دارید امکان داره رو شما یک تأثیری بذاره. با یک بخشی، با یک قهرمانی، با یک موضوعی در اون رمان شما همراه بشید. ولی وقتی بدن به من همون رمان رو بخونم بر اساس تجربیات ذهنی و شخصی که دارم، امکان داره به جنبه دیگه ای از اون رمان من برسم. اما یه نکته‌ای وجود داره و اون نکته هم اینه، عمدتاً وقتی می‌خوایم برسیم به نتیجه، لزوماً نتیجه گیری که من می‌کنم در این رمان با نتیجه گیری که شما می‌کنید خیلی متفاوته. چرا متفاوته های دکتر؟ برای اینکه این رمان رو یک انسان نوشته، او هم با دیدگاه‌ها و احساسات و تمایلات خودش اومده این رو نوشته. پس برای تأثیرگذاری بر ذهن شما و بر ذهن من، باید ذهن شما را بداند، ذهن من رو هم بداند، و این عملا ممکن نیست. برای همینه که شما وقتی یک رمان میخونید به عدد کسایی که میخونن امکان داره که قرائت‌هایی وجود داشته باشه. تا اینجاش مشکلی وجود نداره، مشکل اونجاست که میخواد روایت بشه. حالا من بر اساس دیدگاه‌های خودم میام روایت میکنم، همون تیکه‌ای که گرفتم. شما هم بر اساس دیدگاه‌های خودت میای اونو روایت میکنی. اما مسئله عاشورا ببینید چقدر مهمه، که حتی به رغم اینکه احتمال داره برخی از زوایای مختلف این رو نگاه بکنند، اما در مسیر عاشورا تا اربعین شما به یک روایت واحد میرسید که همه عالم از دیدگاه‌ها و تفکرات مختلف گرفته تا مسلک‌ها و منش‌ها و روش‌های متفاوت به یک روایت واحد میرسند. پس ببینید اساساً خود عاشورا و مسیری که طی میکنه تا برسه به اربعین خودش امت واحد ساز است. چرا؟ چون همه آدم ها با دیدگاه‌های مختلف از کشورهای مختلف با زبان‌های مختلف نهایتاً به یک روایت میرسند و اون روایت اونها رو میکشونه میاره تا کربلا. در مسیر هم این رو تکامل میده. پس یه مسئله‌ای برای ما اینجا در حوزه شناختی خیلی مطرحه، از اونجایی که ما معتقدیم حوزه شناختی حوزه طراحی مسیره. شما از مسیری که امام حسین از مکه خارج میشوند و تا زمانی که میرسیم به اربعین میبینید مسیر تکامل خود اون انسان تلقی میشه. تکامل چه چیزی؟ رسیدن به یک قاعده قرائتی و نهایتاً تجمیع همگان روی روایت واحد. برای همین آقای دکتر، رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های معاند، رسانه‌های معارض و رسانه‌های مخالف وقتی روی پروژه کربلا، عاشورا و اربعین میان سوارشن، به رغم همه خباثت‌هایی که به خرج میدن، ظهر عاشورا مجریشون با لباس قرمز میاد برنامه اجرا میکنه، روز عاشورا مجریاشون با آرایش کامل میان برنامه اجرا میکنن، انواع و اقسام موسیقی‌های تند رو روز عاشورا میان میذارن و تا اربعین این رو ادامه میدن و روز اربعین این رو افزایشش میدن، به رغم همه این موضوعات شما میبینید دیده نمیشوند، شنیده نمیشوند، مورد اهمیت واقع نمیشوند. یه علت داره. اونها میخوان رمان بنویسند در مقابل یک امر ماورایی بشر فهم شده. اصلا این دوتا با هم قابلیت در واقع هماوردی ندارن.
خود را رسانه بی‌طرف و حرفه‌ای در پوشش رویدادها معرفی می‌کنند.
در واقع شعار بی‌بی‌سی است. یعنی اینکه منصفانه باشه، بالانس باشه و بی‌طرفانه باشه و حقیقت باشه.
بی‌بی‌سی همواره رعایت بی‌طرفی و پوشش حرفه‌ای بدون جانبداری سیاسی از گروهی را در دستور کار خود قرار داده.
تا گوشه‌ای از جهان به ویژه ایران، عده‌ای در مکانی جمع می‌شوند، آن را برجسته می‌کنند و به عنوان خبر اول بارها پخش میکنه. اما این رویه همیشگی نیست و وقتی نوبت به راهپیمایی‌های بزرگ و میلیونی همانند راهپیمایی 22 بهمن و روز جهانی قدس میرسد، این حرفه‌ای‌گری به ناگاه جای خود را به سکوت خبری و انعکاس حاشیه‌هایی میدهد که نمونه بارز این سیاست خبری نحوه پوشش راهپیمایی عظیم اربعین است.
ما با یک پدیده نوظهور مواجهیم، در این که یک سابقه تاریخی داره زیارت اربعین، نه این کارنوال و تظاهرات و راهپیمایی.
به شکلی شاید یک نوع لشکرکشی هستش، یک نمایش خیابانی هست.
برخی از رسانه‌های فارسی زبان بیگانه سکوت می‌کنند و حضور میلیونی عاشقان امام حسین علیه السلام در مراسم اربعین حتی در سرخط خبرهای آنها دیده نمی‌شود، از جمله تلویزیون بی بی سی فارسی. برخی به انعکاس حاشیه‌های بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان می‌پردازند و برجسته نمایی کمبودها را در اولویت خبری خود قرار می‌دهند.
مشکل دامنگیر زائران کربلا هم شده که روزهای اخیر هم گزارش‌های در همین زمینه داشتیم.
این صف رو که می‌بینین صف دریافت ارز اربعینه.
این جمعیتی که پشت مرز موندن و اینم مسجد جامع شهر مهران.
آنچه مسلم است نحوه عملکرد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در مراسم اربعین امام حسین علیه السلام نه تنها تأثیری بر این راهپیمایی میلیونی نمی‌گذارد، بلکه انعکاس ترس و سردرگمی حامیان این شبکه ها.
Oh.
برای همینه که شما میبینید به عدد افرادی که میان، به عدد دیدگاه ها و تفکراتی که میان، نهایتاً به یک نقطه میرسند و اون نقطه میشود روایتی واحد از آنچه که در عاشورای 40 روز پیش اتفاق افتاد. و مسئله اینجاست آقای دکتر، این 40 روز میاد ذهن مخاطب رو بیمه میکنه نسبت به آینده. من نشانه های این بیمه سازی رو خدمت شما عرض کنم.
بله.
مسیری که از روز عاشورا شروع میشه، یا بهتر بگم از شب عاشورا شروع میشه، تا زمانی که میرسیم به 40 و روز 40 و شب 40 تمام، یک مسیر بسیار مهمی است که این مسیر همه آنچه که در برابرش قرار میگیره رو نابود میکنه آقای دکتر. و اون مسیر هم یک مسیر بیشتر نیست، اصطلاحا بهش میگن مسیر مقاومت سازی. شما یه ساختمون که میخواید بسازید، برای تک تک اجزاء سازه های یک ساختمون برای مواجهه با زلزله دستورالعمل وجود داره. تهش هم یک بند میاره مقاوم سازی، میگه آقا مقاوم سازی کنید این بنا رو در مقابل این حوادثی، مثلا مثل زلزله. خب آقای دکتر، آنچه که در دنیای امروز ما وجود داره رویارویی دو جهان در مواجهه با همه، جهان انقلاب و جهان ضد انقلاب. وقتی انقلاب میاد تبلورش میشود دستورالعملی جهت مقاوم سازی، یعنی شما جهان مقاومتی دارید و جهان ضد مقاومتی. عاشورا فصل 1 دستورالعمل مقاوم سازی انسان در انتخاب جبهشه، یا در جبهه حسین ابن علی یا در جبهه ضد حسین ابن علی، این وسط هم ما نداریم. شما نگاه کنید ظرف همین 40 روز گذشته، یعنی از عاشورایی که ما در سال 1400 که الان هستیم تا همین الان که وجود داره، شما وقتی که میخواید مقاوم سازی رو ببینید چی میبینید آقای دکتر؟ نگاه کنید، میبینیم که امریکایی ها از منطقه تو همین 40 روز خارج شدند، نمونش افغانستان. میبینیم که در لبنان تمام حیات استراتژیک و ژئو استراتژیک جریان ضد مقاومت به واسطه یه چند تا نفتکشی که از ایران اسلامی به لبنان مقاومتی صادر میشه شکسته میشه. میبینیم در یمن انصار الله چقدر دقیق داره عمل میکنه و همین فتوحاتی که در همین اواخر به دست آورده تمام جریان ائتلاف از حد فاصل عربستان تا امریکا رو از بین میبره. از اون ور میرید فلسطین، میبینید دقیقا تو همین یکی دو هفته چه اتفاقاتی افتاده. از اون ور میرید تو خود اراضی اشغالی، ببینید چه اتفاقاتی افتاده. وقتی که شما آمدید ساز و دستورالعمل مقاومت رو درست کردید، دیدید، قرائت دقیق ازش داشتید، حالا شما نگاه کنید همه روایت ها واحد میشه. انصار الله در یمنه، ربطی به لبنان نداره. حزب الله در لبنانه، ربطی به فلسطین نداره. حماس در فلسطینه، ربطی به عراق نداره. هشت و شعبی در عراق، ربطی به یمن نداره. قرائت هاشون بر اساس محیطی که دارن امکان داره بعضی جاها یک سری تفاوت هایی بکنه، اما نتیجه این قرائت روایت واحد، یعنی شعار مرگ بر تمام جهان استعمار و استکباره. پس ببینید، ما از روز عاشورا تا روز 40 به واسطه امام حسین، به واسطه این وقایع کربلا میرسیم به کربلا، میرسیم به شش گوشه، میرسیم به بین الحرمه، میرسیم به حضرت عباس علیه السلام. اما از این طرف علل ارض و میدانیش هم الان همین اتفاق داره میفته بعد از 1000 خورده ای سال. پس قرائت و روایت به مثابه اجزاء مقاوم سازی شده در خود این پیام عاشورا تا 40 همین الان مصداقش رو ما میتونیم ببینیم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. تأثیر مسیر شکلگیری 40 بر طراحی های پیش دستانه در نبردهای شناختی با تأکید بر حرکت از فردای عاشورا تا 40 را با گوش سوم خود بشنوید.
آقای دکتر داودی، ما رویدادهای دنیا رو که نگاه میکنیم بعضیش رویدادهای انسانساز هستند و در واقع دولت ها میان کلی خرج میکنن تا یک رویدادی اتفاق بیفته و نظر دنیا به کشورهای اونا جلب بشه. مثلا میان المپیک برگزار میکنن، جام جهانی برگزار میکنن، کلی هزینه میکنن تا در واقع به یک عواید اقتصادی و یا معرفی کشورشون منتهی بشه. میخوام ببینم این تفاوت این رویداد با سایر رویدادهایی که در دنیا اتفاق میفته چی هست و چه ویژگی هایی به ماندگاری پیام اون کمک کرده؟
ببینید، درست رویدادی انسان ساز نیست و الهی است، اما دقت کنیم انسان ها مجریان این بودن.
بله.
و چون انسان مجری است، انسان به ماه و انسان اختیار دارد. حالا این اختیار امکان داره در یک سطحی آموزش دیده شده باشد، امکان داره آموزش دیده نشده باشد. اما یه نکته این وسط خیلی واضحه، ما در روز عاشورا نمیتونیم بگیم هیچ کدوم از اذهان آموزش ندیدند و بر اساس جبر این کارو کردن. چرا؟ چون امام حسین در همون یک روز، در همون نصف روز، تمام مراحل آموزش رو برای اینها به اجرا در آورد. از وقتی که فرزندشون رو در روی دست میگیرند شما بگیرید تا زمانی که حتی در قتلگاه هستند، یعنی همه این مراتب طی شده. پس درست رویدادی الهی است، اما انسان‌ها دخیل در این مسئله هستند. علتش هم اینه که فردا نگن آقا این که از حدود انسان خارج بوده، نه اتفاقا در حدود خود انسان بوده. اما یک مسئله در رابطه با سوالی که شما فرمودید اینجا خیلی مهمه. ببینید، شما در همه رویدادهایی که در این عالم داره به صورت تصنعی نقش بازی می‌کنند، یک قید گم شده دارید. اون قید گم شده تو همه‌شون مشترکه آقای دکتر.
بله.
شما در المپیک که دیگه یک رویدادی است که همه کشورها درش جمع میشند، شما در المپیک نمیبینید که یک کودک 5-6 ساله بیاد در مقابل کسانی که دارن به این رویداد وارد میشن که دستمال کاغذی بگیره به اندازه یک دستمال و خوش کردن عرق بخواد سهیم باشه. شما درش رویداد بین المللی نمیبینید که یک انسانساز تصنعی رو دارم عرض میکنم که سه تا کودک دوره هم جمع بشن، یه جعبه بذارن، دو تا لیوان آب و یه پارچه استیل بذارن و سهمشون رو به اندازه دو تا لیوان آب بخوان در این مسئله نسبت به زائرها ایفا بکنن. شما در هیچ رویدادی نمیبینید که یک کودکی فلجه، فقط دوتا دستش کار میکنه اما خودش رو روی زمین داره میکشه در مسیری که قراره برسه به کربلا حرکت کنه. طرف همه داراییش دوتا مرغه، اون همه داراییش رو میاره فدای زائر امام حسین میکنه. یکی از مداحان جلسه خطابی رو میکرد، میگفت که ما رفتیم در یک موکبی رسیدیم، خسته شدیم نشستیم اونجا استراحت بکنیم. میگفت دیدم که یک فردی اومد خیلی تنومند، خیلی تنومند و وایساد بالا سر من. میگفت من نگاه کردم یه مقدار حالا ترسیدم که این چیه. میگفت به صاحب موکب گفتم این چیه. گفت این آقا یکی از عراقی هاییست که هیچی نداره، نظر کرده بیاد بشه سایه زائر امام حسین. آقای دکتر، شما در هیچ رویداد دستاز و تصنعی این چیزها رو نمیبینید. یکی از دلایلی که ما میگیم این مسئله ماندگار است به خاطر این که نه محدودیت فردی دارد، نه محدودیت سنی دارد، نه محدودیت جنسیتی دارد، نه محدودیت امکاناتی دارد، نه محدودیت زمان دارد، نه محدودیت مکان دارد، هیچ محدودیتی ندارد. شما در المپیک محدودیت دارید،
افراد خاصی دعوت میشه،
تمام شد. شما در همه رویدادهای بین المللی که
طبقه بندی داره، مقامات یه جا میشینن. اینجا ولی همه یکسان.
اینجا هیچ طبقه ای شما نمیبینید. اینجا شما هیچ بالا پایینی نمیبینید. اینجا شما هیچ تفاخری نمیبینید. اون جامعه توحیدی که میگن جامعه یک دست که فقیر و غنی یکی هن، شما دقیقا تو مسیر اربعین میبینید. شما از ظهر عاشورا تا روز اربعین اینها رو میبینید. وقتی که این داره اتفاق میفته، داره عینیت پیدا میکنه، آی دکتر، ما اگر بگیم علوم شناختی تهش طراحی مسیر برای چگونگی تاثیرگذاری رو دستگاه محاسباتی آدم هاست، الان شما برید بگردید در قلب امریکا شما حسینی دارید. شما در بسیار کشورهایی که اصلا فکرشون نمی‌کنیم ما مراسم می‌بینیم که برگزار میشه، چین، هند، اصلا جاهایی که هیچ تناسبی با در واقع وضعیت ما ندارن، شما می‌بینید که این اتفاق داره میفته. شما در همین خیابون‌های عراق، در همین خیابون‌های تهران، بعد از اربعین می‌بینید دوباره یه ماشین هست 2 میلیارد، یه ماشین هم هست 100 میلیون، فاصله طبقاتی رو شما می‌بینید. اما در همین خیابون‌ها در روز اربعین همه کنار هم پیاده باید راه برن. ببینید خیلی